الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین. اجمعاً برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایب بفرمایید. خب در بحث آموزش فقه درس 40 مربوط به زکاته که آیه قرآن سوره مزمل آیه 20 تا اونجا که میفرماد و اقیم الصلاة و آتوا الزکاة و اقرضوا الله قرضا حسنا و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا و اعظم اجرا الی آخر آیه. یعنی نماز را به پا دارید و زکات را بپردازید و قرض حسن یعنی زیبا و نیکو به خداوند دهید. قرض بدید به خداوند، قرض حسن و نیکو. و ما تقدموا لانفسکم من خیرن، آنچه را که شما از خوبی پیش میفرستید برای خودتان، تجدوه عند الله، میابید آن را در نزد خداوند. هر خوبی که بفرستی اونو نزد خداوند میبینی، اون خوبی رو میبینی در نزد خداوند. هو خیرن که او بهتر است در نزد خداوند، اون خیر رو میبینی که اون بهتره. و اعظم اجرا و اجر عظیمتری دارد. که حالا خود این آیه بحث و بررسی که باید انجام بشه که آنچه ما اینجا انجام میدیم در نزد خداوند چه میبینیم از اعمالمون، کدوم ها رو در نزد خداوند خوب میبینیم و کدام ها رو در نزد خداوند خودمون برش خشم میگیریم، خودمون بر عمل خودمون خشم میگیریم. حتی اون جایی که تو دنیا اصرار داره طرف برش، در کتاب مجموعه ورام، این کتابیه که خیلی من بارها مطلب ازش گفتم برا عزیزان، خیلی کتاب عزیزیه، مال جد مادری سید ابن طاووس ورام ابن ابی فراس، کتاب اخلاقی حدیثیه، خیلی کتاب. اونجا یه مطلبی رو نقل میکنه که یک قاضی بود که این خیلی عادل بود و خوب بود و حالا به هر صورت این وقتی میمیره، همسرش حالا در مکاشفه‌ای یا در عالم خواب یا در بیداری در تمثلی میبینه که از بینی این یک کرمی بیرون میاد که خیلی مشمئز کننده میشه این دیدن این حالت، که اینو مرد صالحی میدونه، چون قاضی باید مجتهد و عالم باشه. به قاضیای الان نگاه نکنید، قاضی باید مجتهد باشه. الان به خاطر نبودن مجتهد قاضی غیر مجتهده. اصل قاضی که قضاوت کنه باید مجتهد باشه، و انسانی که مجتهد در فقه دین باید متقی باشه. بعد این میبینه که از بینی همسرش کرم مار بیرون میاد، کرم بیرون میاد. حالا در همون عالم مکاشفه که میگه این چیه خدایا، این چرا همسر من که آدم خوبی بود، انسان صالحی بود، همسرش میگه یادت برادرت با یک کسی خصومتی داشت سر یک داستانی و تو دلت میخواست من حکمو به نفع برادرت ثابت کنم، و من دیدم که حکم به نفع برادر توه و با خیال راحت رأی صادر کردم، دلم متمایل بود. این ظهور همون فعل چیزی که تو دوست داشتی، حالا چقدر بدت میاد؟ اون چه که تو دوست داشتی باطنش رو وقتی ببینی میبینی خودت چقدر متنفری از این، چقدر این صورت من اونور زشت کرده، صورت انسانی من رو، که انسان در نزد خداوند خودش بر خودش خشم میگیره. به همین دلیل آیه قرآن میفرماد اقرا کتابک کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، کتابتو بخون، خودت برای حسابگری کافی هستی، خداوند میده دست خودت حساب کنی. چرا میده دست خودت حسابگری کنی؟ از دیگه عادل تر از این میشه بگن آقا یه محکمه خودتو رو میخواییم حساب کتاب بکشیم، قاضیش خودت باشی، از عادلانه تر از این نمیشه دیگه. منتها اونجا جوریه که طرف از عمل زشت نمیتونه بگه این عمل خوبیه، چون زشت میبینه، زشتی رو اونور زشت میبینه. یک حالا به مناسبت پیش آمد، همین چند روز اخیر در همین مسئله، بنده در عالم خواب یه عبارتی رو با خودم تکرار می کردم که همون لحظه از خواب بیدار شدم به بچه هامو گفتم سریع این عبارت رو یادداشت کنید. یادتون باشه اگر چیزی در خواب دیدید، از خواب بیدار شدی فکر نکنی یادت میمونه، حتما بلندشو یادداشت کن، یا نمیتونی بلندشید اهل خانه رو صدا کن یادداشت کنن برات اگه مطلب مهمی بود، چون خیلی پیش میاد انسان یه موقع در خواب چیزی دریافت میکنه، چون به خوابی یادت میره، از حافظه معمولا پاک میشه. معمولا عبارتی که عرض کردم یه کلمه قصار بود که این بود: وای بر نفسم بعد از نفسم از نفسم، وای بر نفسم بعد از نفسم از نفسم، وای بر نفسم بعد از نفسم. یعنی چی؟ یعنی بعد از جدا شدن از این مرتبه نفس، از نفسم، از دست نفس خودم، خودم بر خودم وای میگم که ویلون لک، وای بر تو. یعنی انسان بعد از مردن وقتی از نفس جدا میشه، اون جاهایی که به حرف نفس گوش کرده خودش میگه وای بر تو. وای بر نفسم بعد از نفسم از نفسم، که نفس خودش بر خودش خشم میگیره. لذا خداوند میگه خودت حساب کن، خودت بشین حسابگری کن، پرونده تو میدم دست خودت، تو بگوی نمرش چند میشه، تو خودت به خودت نمره بده. یه حدیث قدسی هست که یبن آدم، اگر من پرونده اعمال تو بدم دستت، یا شرح حال خودتو بازگو کنم برات، ولی نگم که این خود تو هستی، خودت بر خودت خشم میگیری. بگم یه نفر اینجوریه، تو میگی عجب آدم ناسپاسیه، مثلا خیلی خوب باشه تازه ناسپاس، چون قلیل شکری، شکر ما اندکه دیگه، چقدر بگه شکر میکنیم، لا اقلش ناسپاسیم، خودت بر خودت خشم میگیری. خب حالا بحث این آیه اینجا بحث فقهیه. الان اقیم الصلاة و آتو زکات، نماز را به پا دارید و زکات را پرداخت کنید. یکی از وظایف مهم اقتصادی مسلمانان پرداخت زکات هست. در اهمیت زکات همین بس که در قرآن مجید پس از نماز آمده و نشانه ایمان و عامل رستگاری شمرده شده. اکثرا زکات بعد از نمازه. نماز مربوط به خداونده، زکات مربوط به خلق خداست. زکات رو باید بدی به فقرا دیگه. گفت تمام سیر و سلوک در این دو کلمه است: تعظیم امر خالق و شفقت بر مخلوق. تمام همین دو کلمه است: نماز، زکات. حالا زکات هم انواعی داره که عرض میکنیم. زکات موارد معینی دارد. یک قسم از آن زکات بدن و حیات است که هر سال یک مرتبه در روز عید فطر پرداخت می شود. همون زکات فطریه که پرداخت می کنیم اونو، و فقط بر کسانی که قدرت مالی پرداخت آن را دارند واجب است. هر کی بتونه پرداخت، اونایی که نمی تونن واجب برشون نیست. قسم دیگر زکات، زکات اموال است که به چیزهای معینی تعلق می گیرد و می توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد. موارد وجوب زکات مال: یکی غلاته، که غلات عبارتن گندم، جو، خرما، کشمش. اونایی که کشاورزن باید دقت کنن، اونایی که حال کشاورز نیستن اینا رو ندارن که زکات بهش تعلق بگیره. دومی مورد زکات دامه، که شتر، گاو، گوسفند. اینا بهش زکات تعلق میگیره. هر کدوم حالا گفته میشه چقدر چقدر باید بده. یکی هم سکه ها که طلا و نقره، اونایی که عزیزانی که سکه خریدن حواسشون باشه بهش، زکات تعلق میگیره. سکه طلا و نقره، سکه نقره الان موجود هست، اصلا تو رایج نیست تو کشور ما، ولی سکه طلا رایجه. حد نصاب، زکات این اموال در صورتی واجب می شود که به مقدار مشخصی برسد، به اون مقدار که برسه زکات واجب می شه، که به آن مقدار حد نصاب می گوین. یعنی اگر محصول به دست آمده یا تعداد دام یا طلا و نقره موجود از حد نصاب کمتر باشد زکات ندارد. کمتر از او زکات نداره، بیشتر از او که بشه حالا میگه چقدرش چقدر باید زکات بده. نصاب غلات، گندم، جو، خرما، کشمش، تمام غلات چهارگانه یک نصاب دارد که حدود 850 کیلوگرم است. وقتی به 850 کیلو برسه زکات بهش تعلق میگیره. اون عزیزانی که کشاورزی دارن 850 کیلو چیزی نیست، معمولا بیشتر از اینا برداشت میکنه هر کسی که. بنابراین اگر محصول به دست آمده از این مقدار کمتر باشد زکات ندارد، باید به 850 کیلو برسه. مقدار زکات غلات چقدره؟ چنان که یکی از این محصولها به حد نصاب برسد، یعنی به 850 کیلو برسه، باید مقداری از آن به عنوان زکات پرداخت شود. ولی مقدار زکات غلات بستگی به چگونگی آبیاری آنها دارد، چه آبی رو مصرف کرده، فرق میکنه با هم، و از این نظر می توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد. آقا روایت داریم می فرماد که اگر زکات ندید بارون نمیاد. اینجا می خونیم که یا زمین رزق خودش رو پس نمیده. خب می فرماد آبیاری چگونه باشه فرق میکنه. مقدار زکات محصولی که با آب باران و رودخانه آبیاری میشود یا دیمی باشد یک دهم است. یک دهمش رو باید زکات بده. یعنی 850 کیلو میشه مثلا 85 کیلو شو. اگر با آب بارون یا رودخونه یا دیمی باشه، مقدار زکات محصولی که با دلو یا موتور پمپ آبیاری میشود یک بیستم است. یک بیستم یعنی خیلی کمتره. یعنی 85 کیلو که بود اونجا گفتیم، اینجا نصف 85 کیلو میشه مثلا 42.5 کیلو. چرا؟ چون آب بارون شما زحمت نمیکشی که، خودش میاد یا رودخونه جاریه شما. اما با دلو بخوای بکشی یا با موتور آب بکشی از زمین بیرون، چون سخت زکاتش کمتر میشه. محصولی که به هر دو طریق، هم با آب باران یا رودخانه و هم با آب دستی آبیاری شده، زکات نصف آن یک دهم و نصف دیگر یک بیستم است. یعنی نصفشو یک دهم حساب میکنن، یک نصفشو یک بیستم. خب اینجا کسی داریم کشاورز باشه؟ نداریم که. حالا اینجا خب شما کشاورزی داری؟ خب زکاتش میدین انشالله که، امید خدا. زکات برکت میاره، مثل خونی که از بدن گرفته میشه در حجامت سرحال میشه انسان. وقتی زکات رو به فقیر میرسونی، از این دست که میدی از اون دست خدا بهت میرسونه. نصاب دامها و مقدار زکات آن. گوسفندشو بخونیم. حالا گاو و شتر اینا که معمولا کمتر کسی داره، گوسفند اگه کسی داره. اولین نصاب گوسفند 40 عدد، یعنی باید به 40 تا برسه، و زکات آن 1 گوسفند است. به 40 تا که رسید یه دونهشو باید زکات بده، و تعداد گوسفندان تا به 40 نرسد زکات ندارد، و نصابهای بعدی آن بدین شرح است. حالا بیشتر از 40 که میشه چقدر باید بشه؟ 100 اگه 40 تا بود که یه دونه میده، تا برسه به 121 گوسفند. به 121 کی برسه؟ یعنی دو برابر نیست ها، تقریبا میشه تقریبا 3 برابر که بشه 2 تا گوسفند میده. بعد 201 گوسفند بشه، 201 گوسفند 5 برابر اون 40 تا میشه، میشه 3 تا گوسفند باید بده. بیشتر که میشه زکاتش کمتر میشه. 301 گوسفند، 301 ها، یه دونه کمتر باشه اون قبلیه رو باید حساب کنه ها. دقت کنید به این، مثلا 201 گوسفند 3 تا، اگه 200 گوسفند باشه همون 2 تا رو باید بده. خب 301 گوسفند بنابر احتیاط واجب 4 گوسفند. 400 گوسفند و بیشتر از آن، هر 100 تای آن 1 گوسفند. ببین اولیش 40 تا بود، ولی به 400 تا که رسید هر 100 تا رو 1 گوسفند میده. جالبه، میگه 301 گوسفند داشته باشی، گفتیم چند تا باید بدی؟ 4 تا. 400 تا گوسفند داشته باشی، هر 100 تا رو 1 دونه بخواد بده میشه چند تا؟ 4 تا. خب یه قاعده ای داره که چرا اینجوری باید بشه، چرا باید. اگر تعداد گوسفندان از 1 نصاب بگذرد ولی به نصاب بعدی نرسد، زکات نصاب پایین را باید بپردازد. همون که عرض کردیم، مثلا اگر 115 گوسفند داشته باشد، زکات آن 1 گوسفند است. چون گفتیم 121 کی بود دیگه، میشد 2 تا. حالا 115 تا داره، میگه همون مثل اون 40 تایی میمونه. خب حالا بقیهش بمونه ان شاء الله برای جلسه آینده. صلوات اینا دو فرمی از زکات از اموریه که خیلی برکت میده به مال، خیلی برکت میده. خب در این حدیث، حدیث امام جواد علیه السلام بود که خیلی حدیث دلنشینی بود، مثل همه احادیث معصومین که دلنشینه در باب توحید. منتها حدیث چون طویل بود به یه مقدارش رسیدیم. از ابتدای حدیث بخونیم تا به اون جایی که رسیدیم دوباره حالا توضیح بدیم. حدیث هم گفتیم مرفوع، محمد ابن ابی عبدالله رفعه الى ابی هاشم الجعفری. که این جناب ابی هاشم جعفری، قال کنتو عند ابی جعفر الثانی، در نزد امام جواد علیه السلام بودم. حالا ببین چه مطالب توحیدی عمیق. ظاهرا امامم در طفولیت بوده، چون امام جواد 24 سالگی به شهادت رسیده. آقا جان می‌فرماد این احادیث خودشون حجتن که اینها حجت الهی‌اند. بهترین دلیل بر حجت بودن امامان اهل بیت خود احادیث اونهاست، خود کلمات اونهاست. خب ایشون میگه کنتو ان دعبی جعفر نسانی فسأله رجل فقال اخبرنی عن الرب تبارک و تعالی له اسماء و صفات فی کتابه و اسماءه و صفاته هی هو. میگه یک کسی از امام جواد علیه السلام سوال کرد که از خدای تبارک و تعالی به من خبر بده که او در کتاب خداوند اسماء و صفاتی داره، آیا اسماء و صفات او خود او هستند؟ فقال ابو جعفر، حضرت امام جواد فرمود که این کلام دو وجه دارد. ان کنت تقول هی هو ای انه ذو عدد و کثرت فتعالی الله عن ذلک. اگر تو میگی که این اسماء عین خداوندند، منظورت اینه که خداوند متعدده و کثرت داره، که خداوند منزه از این هاست، چون اسما متعددن کثرت دارن، این که خداوند برتر از این هاست. و این کنت تقول هذه الصفات و الاسما لم تزل فإن لم تزل محتمل معنیین. میگه اگر میگویی که این اسما و صفات دائمی و ازلی بودن، باز این خودش دو معنا داره. اول این که بگویی خداوند همیشه به آنها علم داشته، به اون اسماء و صفات، و سزاوار آنها بوده، به اونها علم داشته و سزاوار اون اسماء و صفات بوده، درست است، این معنای درستیه که خداوند از ازل به این اسماء و صفات علم داشته و مستحق اونها هم بوده. و این کنت تقول، اما اگر بگویی لم یزل تصویرها و هجاؤها و تقطیع حروفها فمعاذ الله ان یکون معه شیء غیره. اما اگر منظور تصویر و هجاء و کلمات و حروف از اون اسما که اینا عین خدا هستند، معاذ الله، پناه بر خدا، ان یکون معه شیء غیره، اینکه چیزی غیر خدا بخواد با خدا باشه، پناه بر خدا، یعنی منظورت از اسماء و صفات چیه؟ تو حقایق اسماء رو میگی، اون حقیقت علم رو مثلا میگی، حقیقت قدرت رو میگی، بله، اما اگر اینکه میگی یا قادر اینو میگی، این لفظ و این هجا اینا که اصلا خب پناه بر خدا. بل کان الله ولا خلقه، بلکه خدا بود و هیچ خلقی نبود. خب خود این اسماء و صفات میگه خلق نیستن ها، اسماء و صفات هم خودشون خلقن دیگه. ثم خلقها، سپس خداوند این اسماء و صفات رو آفرید، وسیلتا بینه و بین خلقه که یتزرعون بها الیه، خداوند اینها رو آفرید که وسیله بین او و خلقش باشه که تزرع کنن به آن وسیله به سوی خدا، و یعبدونه و او رو عبادت کنن به وسیله اون اسماء و صفات، و هی ذکره و این ذکر خداونده. یه بار عزیزان یادتون باشه در مورد اسم یه مطلبی رو عرض کردیم، مثلا ببینید روایت داره فرزندانتان را نام نیک بگذارید، یا مثلا باز آیه قرآن می‌فرماد قولوا للناس حسنا، با مردم به زیبایی سخن بگویید. در مورد این کلام آقا امیر مؤمنان می‌فرماد بدان، تو نامه‌ای به امام مجتبی میگه اون کسی که بداند کلامش جزء عمل اوست، حرف جزء عملت نوشته میشه، خیلی مراقب حرف زدنش میشه، حرف جزء اعمالت نوشته میشه، این حرف خیلی اهمیت داره، اسم خیلی اهمیت داره. اهمیتش چیه اسم؟ ما بعضی چیزا رو اهمیتش رو وقتی میفهمیم که اونا رو نداشته باشیم، اون موقع میفهمیم این چقدر اهمیت داشته که ما خبر نداشتیم. آقا ما از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف چی میدونیم جز یک اسم؟ ها؟ اسم ایشونو میدونیم دیگه، فعلا ایشونو که اگر اسم ایشونو نمیدونستیم، اسامی 12 امامو نمیدونستیم، مثلا چی میخواستیم بگیم؟ بگیم کیا امامان ما هستن؟ پس این اسامی خیلی مهمن. اسما، یه شخصی در کتاب شیخ علی اکبر نهاوندی، فکر میکنم در مدهام متانش، یک کتابی کشکولی ماننده به نام مدهام متان شیخ علی اکبر نهاوندی، فکر میکنم اونجا دیدم این مطلبو، از یه شخصی نقل میکنه، میگه من یه جایی بودم، یه آقای معرکه گیری بود، این آمد حرفایی زد و عده دورش جمع شده بودن و اینها، بعد گفت من یک کاری میتونم کنم چاقو به بدن شما اثر نکنه. کی حاضره بیاد امتحان کنه؟ بعد میگه یه سری چیزهایی رو رو کاغذ نوشت، اونا رو با آب شست، اون آبش رو مثلا ریخت تو لیوان، گفت کی حاضره؟ یه جوانی بلند شد گفت من. گفت کجای بدنتو امتحان کنی؟ گفت ساق پامو. گفت این آب رو ریخت رو ساق پای این. بعد به یه نفر گفت بیا با چاقو بزن به ساق پاش. میگه چاقو اثر نمی کرد به پای این، کارت هرچی می زدن انگار آهن دارن می زنن. بعد این شخص، حالا این خودش از علما بوده که شیخ علی اکبر نهاوندی نقل می کنه ازش، میگه بعد از این معرکه و این داستان من رفتم پیش این آقا، گفتم آقا این علم شما این چیه و شما از کجا به این رسیدی؟ میگه گفتش که من میدیدم مردم با حرف زدن خوشحال میشن، به کسی احترام میذاری، حضرت حاج آقا حالتون خوبه، با ادب، با حرف ناراحت میشن، فحش میدی طرف بدش میاد، با حرف با تو دوست میشن، با حرف با تو دشمن میشن. گفتم چقدر این کلام اثر داره، این حرف، این حرف چقدر اثر داره. بعد شروع کردم تحقیق کردن در مورد این مسئله که این حرف که اینقدر اثر داره ممکنه اثرات دیگه ای هم داشته باشه. افتادم دنبال تحقیق رو کلمات و حروف و به اسراری از اینها رسیدم و خواصی از اونها برام کشف شد، که مثلا اینجا یک حالا چیزی رو رو کاغذ نوشت، اونو با آب شست، تیغ دیگه اثر نمی کرد به بدن این، خیلی مهمه، این جزء علوم غریبه است. منظور اون کلام که آیه قرآن در مورد انسان، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، میگه بیان رو ما به انسان تعلیم کردیم، این کلام چیزی مختص بنی آدمه و خیلی عجایبی درش هست. اسامی اسم خیلی مهمه، بلد بودن اسم. آقا اون روایتی که نبی اکرم میفرماد در مورد اسماء الله که اینجا هم فکر کنم خوندیم اشاره شد یا میاد حدیثش، که ان لله تعالی 99 اسما، خداوند 99 اسم داره، من احصاها دخل الجنه، کسی اونا رو شمارش کنه وارد بهشت میشه. که حالا خیلی بحث شده که این شمارش کردن یعنی فقط از روش بخونی یا بنویسی پیش خودت نگه داری. بعضی گفتن نه تخلق به اینا پیدا کنی، باشه تخلقم پیدا کنی باید بلد باشی اون اسامی رو. ها؟ پس اسم خیلی مهمه. یه حدیثی بخونم هدیه بدم خدمت عزیزان. در روایتی از نبی اکرم نقله که فرمود علمو اولادکم اسماء و اصحاب الکهف، به فرزندانتون اسامی اصحاب کهف رو یاد بدید. بعد رسول اکرم فرمودن این اسامی اگر بر در خانه‌ای نوشته شود مثلا آن خانه آتش نمیگیرد، اگر بر کالایی نوشته شود آن کالا سرقت نمیشود، اگر بر مرکبی نوشته شود آن مرکب مثلا نابود نمیشود، غرق نمیشود. اسامی اصحاب کهف رو بنویسیم. این تو خود قرآن یه ردپایی داره، چون آیه قرآن میفرماد اصحاب الکهف ور رقیم، رقیم علامه طباطبایی میفرماد یعنی مرقوم، یعنی نوشته شده. بعد چرا نوشته شده؟ اصحاب الکهف ور رقیم یکی هن، چون این اسامی اینا رو نوشتند روی لوحی، بعضی ها میگن روی همون دیوار غار نوشتن اسامی اینها رو، که از قضا الان یه روستایی هست به نام روستای رجیب که همون رقیم که در عمان اون طرف هاست که میگن غار اصحاب کهفه. حالا اینکه قرآن اینا رو به اصحاب الکهف و رقیم نوشتن، مرقوم شدن این اسما، بعد میفرماد که افحسبت ان اصحاب الکهف و رقیم کانوا من آیاتنا عجبا، از آیات عجیبن. این رقم خوردن اسم اینها رو خداوند میفرماد گمان میکنی اینو از آیات عجیبن، یعنی رقم کردن نام اینها خواص عجیبی داره. اسماء خداوند، اگه شما اسم خدا رو نمیدونستی چی میخواستی صدا کنی؟ و از اینجاست که هر اسمی رو خاصیتی براش گفتن، برای هر اسمی از اسماء الله خاصیتی هست. اینجا که حضرت فرمود خداوند اینا رو آفرید، این اسما رو، که وسیله بین او و خلقش باشن، که یتذرعون بها الیه و یعبدونه و هی ذکره، به اون وسیله خدا رو عبادت کنن و یاد کنن. و کان الله ولا ذکر والمذکور بالذکر هو الله القدیم، و خدا بود در حالی که ذکر نبود چون اسمی نبود. و المذکور به ذکر هو الله القدیم، و آن که با ذکر مذکور می شود یاد می شود همون خداوند قدیمه، که به اون وسیله تو خدا رو صدا می زنی. که تمام این اسما یک ذات رو به وسیله اسما صدا می کنی. و اون اسمی که حالا جامع همه این اسماءه چیه؟ اسم جامع الله، که جامع علم برای ذاته. ببینید اسم یه موقع گفتیم دیگه، اسم یه موقع مبین صفتیه، مثلا عالم یه صفت علم رو بیان میکنه، قادر صفت قدرت رو، اما یه موقع علم شده برای چیزی. آقا دیوار هیچ صفتی رو بیان نمیکنه، این علم شده برای این شیء. الله علم برای ذاته. این که میفرماد که والمذکور به ذکر هو الله، خب آقا مذکور به ذکر چیه؟ میگه همون الله، اون ذاته. الله القدیم، اون ذات قدیمه. الذی لم یزل، که لم یزل ازلیه. و الاسماء و صفات مخلوقاتون، و اسماء و صفات مخلوقن، یعنی اسماء و صفات لفظی که اصلا اهل معرفت میگن این اسماء و صفات اینها در اصل اسماء الاسماء ان، اسماء الاسماء ان، اینا که می نویسیم ها یا تلفظ می کنیم، اینا اسماء، اسماء حقیقی خداوندن. خب الاسماء و صفات مخلوقات و المعانی، و المعنی به ها هو الله، معانی هستن که اون معنای اون اسما چیه؟ و المعنی به ها هو الله، همون الله اون ذاته. نه اینکه فکر کنی اینا یه چیز جدا هستن، چون خیلی گفتیم اینا تو کتاب کلامی بحث شده. هو الله الذي لا يليق به الاختلاف ولا الائتلاف، اون خدا، خداوندی که لایق نیست به او اختلاف و ائتلاف، چون اختلاف و ائتلاف ماله شیء متکثر و مرکب و اینهاست. و انما یختلف و یعتلف المتجزه، مختلف و مؤتلف میشه چیزی که متجزه باشه، جز جز باشه، جز پذیر باشه، در حالی که ذات بسیطه. فلا یقال الله مؤتلفون، پس گفته نمی شود که خداوند مؤتلف از چند چیزه، چند تا چیز ائتلاف پیدا کردن. الان من و شما چیم؟ مؤتلفیم دیگه، دست و پا و چشم و گوش و اینا همه دست به دست هم دادن تا من شکل بگیرم. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند که نظام این عالم ائتلاف داشته باشه، اما خداوند متجزع نیست، جز بردار نیست. ولله قلیل ولا کثیر، نمیشه به خدا گفت کم یا زیاد، خدا کمه زیاد اینا اصلا بر نمیداره. ولکنه القدیم فی ذاته، ولکن او قدیم است در ذات خیش. لأن ما سوى الواحد متجزع، چرا که ما سوای واحد متجزیه. اینو بحثش هفته قبل گفتیم، اون واحد عددی، ببخشید، واحد حقیقی و واحد مجازی، یک حقیقی داریم یک مجازی داریم. فرمود غیر از واحد همه جز پذیرن، و اونی که جز پذیره دیگه واحد نیست، چند تا چیزه. ما الان یک حقیقی نیستیم، چون من دست، پا، چشم، گوش چند از چند جز دارم. والله واحد لا متجزه، و خداوند واحدی است که جز پذیر نیست. در مبحثی رو بگیم اینجا عزیزان، نمیدونم هفته قبل فکر کنم نگفتیم جلسه قبل، اگه در خاطرتون باشه ما گفتیم که توحید حقیقی، وحدت خداوند، خداوند واحد عددی نیست. واحد عددی نیست یعنی چی؟ یعنی نمیتونی بگی یه دونه خدا. ما میگیم یه دونه انسان، یه دونه کوه، یه کره زمین، یه دونه خورشید، خب یه دونه هم خدا. نه، خداوند یکیست که دو ندارد. یه دونه نیست، یکتاست. یکتاست. این خیلی بحث مهمیه، خیلی هم تکرار کردیم. در نهج البلاغه هم آقا امیر مؤمنان خیلی پافشاری دارن روی مطلب که خداوند واحد عددی نیست. خب حالا در صحیفه سجادیه یه عبارتیه که خیلی بحث شده روش، که حضرت آقا هم در کتاباشون آوردن که امام سجاد علیه السلام عبارتشون اینه: لکه یا الهی وحدانیت العدد. خدایا وحدانیت العدد از آن توست. مگه نمیگیم خداوند واحد عددی نیست؟ پس وحدانیت عدد، یکتایی عدد از آن توست یعنی چی؟ کی میدونه؟ گفتیم اینو هفته قبل؟ نگفتیم. در نهج البلاغه آقا امیر مؤمنان میفرماد واحد لا به تعویل عددن. خداوند واحد است اما نه واحد عددی، که میگفتیم از بچگی در گوشمون میگفتن یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کی نبود. خب پس چرا امام سجاد میفرماد لکه یا الهی وحدانیت العدد، یکتایی عدد مال توست؟ کی میدونه؟ هر کدوم از علامه ها جواب بدن جایزه میگیرن. میخواید بذاریم تا هفته دیگه فکر کنید روش ها؟ فکر کنیم ببینیم. بله. خب واحد لا متجزع، خداوند واحدی است که جز پذیر نیست. و لا متوهم بالقلت والکسره، و توهم قلت و کسرت در مورد خداوند نمیره. کمی و زیادی اینا همه مال صفات جسمه. آقا خیلی روی این حرفا دقت کنید، اینا در مباحث اعتقادی خیلی بحث شده روش ها. وهابیت، فکر نکنید فقط تو مسئله امامت با ما مشکل دارن. ابن تیمیه ها قائلن که خداوند یک موجودی است به روی عرش نشسته، فرشته ها برای او خبر میبرن میارن، اونم بحث میکنه، استدلال میاره، شما باید بتونید جواب بدید که تو از کجا میگی که خداوند مثلا حد نداره. نه خیر، خدا حد داره، باید بتونید جواب بدید. این مباحث رو باید خوب تو دلتون بشینه تا اگر با یه وهابی روبرو شدی اصلا با اونم روبرو نشی، برای خودت مسئله جا بیفته. چرا خدا جسم نیست؟ چرا خدا جسم نیست؟ بلند بگید جسم. جسم بی حد نمیشه، باری مرکبه. جسم، جسم مرکبه. مرکب از چیه؟ اجزا. وقتی مرکب از اجزا بود پس به اجزای خودش محتاجه، وقتی محتاج بود دیگه واجب الوجود نیست. وقتی مرکب از اجزا بود پس متجزعه، وقتی متجزع و جز جز بود دیگه واحد نیست. همین جور باید اینا رو یکی یکی بشین باز بشه این مطالب براتون. خب و کل متجزئن او متوهم او متوهمن بالقلة والكسرة فهو مخلوق دال على خالق له. و هر متجزئی جزء پذیرنده‌ای که جزء اجزا داشته باشه یا در مورد او توهم کمی و زیادی شود، توهم بشه در موردش. آقا این دنیا شما از کجا میگید این دنیا واجب الوجود نیست؟ از کجا میگید این عالم خالق میخواد؟ از اینجا جواب بدیم ها. میگیم آقا میشه در مورد او توهم قلت و کثرت کرد، این عالمو بزرگتر میشه تصور کرد، بله، کوچیکتر میشه تصور کرد، بله، پس این مخلوقه چون حادثه، چون میشه او رو بزرگ و کوچیک در نظر گرفت. مخلوق دال علی خالق، مخلوقی که دلالت میکنه که او خالقی دارد، خودش مخلوقی که دلالت بر خالق میکنه. اگر خالق رو اینجوری در نظر گرفتی پس او دیگه خالق نیست، او خودش مخلوقه. میفرماد اصلا توهم و تصور کمی و زیادی بشه در موردش، میشه مخلوق، چون محدوده. محدود رو میشه تصور کمی و زیادی در موردش کرد. فقولو که ان الله قدیر، پس این که تو میگویی خداوند قدیر است، قدیر یعنی چی؟ قدرتمند. خبرت انه لا یعجزه شیئون، پس خبر میدهی که چیزی خداوند را عاجز نمی کند. پس وقتی میگه قدرتمنده یعنی چیزی نمیتونه او را عاجز کنه. حضرت میخواد بگه که تصور و توهم نکنی که اسماء و صفات چیزی غیر خدا هستند. تمام بحث رو اینه. فنفیت بالکلمه العجز و جعلت العجز سواه، پس به این کلمه تو نفی عجز میکنی از خداوند و عجز رو جدای از خدا در نظر میگیری. با کدوم کلمه؟ همین کلمه قدیر، این اسمی که به کار میبری. عجز رو یعنی یک نقصی رو از خدا، چون عجز نقصه. آقا خداوند دست و پا ندارد، البته دست و پا که میگیم حالا ید الله داریم. بعضی رو تصور میکنه پس خدا ناقصه دیگه، چون خدا دهن نداره. نه، اینا نقصه. ما محتاجیم به زبان و دهان برای حرف زدن. بعد فکر میکنیم داشتن دهان و زبان یک کماله. نه خیر، برای خداوند نقص محسوب میشه. لذا ما با اسما از خداوند عجز، نقص رو نفی میکنیم. و کذالک قولک عالم، انما نفیت بالکلمه الجهل و جعلت الجهل سواه. و همینطور وقتی تو میگی خداوند عالمه، با این کلمه جهل رو از خداوند نفی میکنی و جهل رو غیر از خدا قرار میدی، یعنی او کامله، ناقص نیست، حد ندارد. و اذا افنى الله الاشیاء افنى الصوره والحجاب و تقطیع، وقتی خداوند فانی میکند، نابود میکند همه چیز را، نابود میکند صورت و حجاب و تقطیع را، این اسماء و الفاظ هم از بین میرن. فکر نکن اینا باقی میمونن، مثلا چون در بحث کلام یادتونه گفتیم چرا به علم عقاید میگن علم کلام؟ گفتیم اولین بحثی که خیلی در گرفت در مورد کلام الله، در مورد قرآن بود. چه بحثی؟ آیا این قرآن قدیم است یا حادث است؟ قرآن قدیم یا حادثه؟ بعضی گفتن این کلام خداست، خداوند قدیمه، کلامش هم قدیمه، لذا آیاتش هم کتابش قدیمه. تا جایی که آمدن گفتن پوست و جلد و کاغذش هم قدیمه. آقا پوست و جلد و کاغذ هم قدیمه، بله. از اون ور یه عده گفتن نه آقا اصلا قرآن حادث مخلوقه. حالا منظورم افراد میکردن، حتی میگفتن این جلد کاغذ قرآن قدیمه، با اینکه این عالم همه حادثه، اصلا عالم عالم حدوثه. حالا اینجا که امام اینو میفرماد علت داره، میگه این حجاب و صوت و لفظ فکر نکنی این مثلا قدیمه، اینا هم از بین میرن. اسما اون حقیقتش که ذاته هست و باقی و لم یزله، بقیهش دیگه جزء حادثاته. و لا یزال من لم یزل عالمن، اما خدایی که لم یزل و لا یزال عالم بود و هست، اینها از بین میره، اما اون عالم بودن خداوند سر جاش هست. فقال الرجل فکیف سمینا ربنا سمیعا، گفت آقا ما چگونه خدا را سمیع می نامیم؟ سمیع یعنی کسی که میشنوه، شنونده. خب این تصور میکرد که خب ما سمیعیم، میشنویم، گوش داریم که میشنویم. اگه طرف گوش نداره، خدا گوش نداشته باشه چجوری میشنوه؟ فقال، حضرت فرمود سمیع بودن خداوند چگونه است؟ فقال لأنه لا یخفا علیه ما یدرک بالاسماء، فرمود یعنی این که مخفی نیست بر خداوند آنچه را که با سمع با گوش ادراک می شود. مسموعات بر خدا مخفی نیستن. حالا یه نفر نیست بپرسه آقای عزیز تو گوش داری مسموعات رو ادراک میکنی؟ شاید خیلی چیزای دیگه هست تو اصلا وسیله ادراکشو نداری. ببینیم بعضی چیزها رو ما میبینیم، وسیله ادراکشو داریم ببینیم، بعضی چیزها رو میشنویم، وسیله داریم که اون او رو ادراک کنیم، بعضی چیزها رو لمس میکنیم، وسیله شو داریم، بعضی چیزها رو میبوییم، بعضی چیزها رو میچشیم. شاید یه چیزایی هست ما وسیله شو نداریم ادراک کنیم مثلا. مثل چی آقا؟ مثلا مثل امواج رادیویی، میگه اینجا نیستن. شما میگه امواج رادیویی رو میشنوید، امواج موبایل. یا آقای میگفت من تعجب میکنم موبایلم مثلا مشهدم زنگ میزنه، این من از کجا پیدا میکنه؟ میخندید؟ از کجا پیداتون میکنه؟ ها؟ از کجا میفهمه شما مشهدید؟ کی میدونه؟ کی میدونه؟ میخندید؟ آقا شما استامینوفن میخورید، از کجا میفهمه کجاتون درد میکنه؟ که اونجا رو خوب میکنه. این امواج موبایل همه جا پخش میشه، اون نقطه شما اون دستگاه رو داری، اون موجو میگیره. پس اینجا هم هست اون موج. یه کسی که اونجا داره صحبت میکنه موجش اینجا هم هست. شما اگه یک گوشی دیگه داشتید همینجا میتونستید بشنوید دیگه. پس هر کی تو این دنیا داره با موبایل صحبت میکنه موجش همه جا هست، ولی ما ادراک میکنیم اینا رو؟ نه. حالا اگه وسیله ادراکیشو داشتیم ادراک میکردیم. این بنده خدا میگه خدا گوش نداره، چجوری میشنوه؟ حضرت میفرماد این خدا میگیم سمیعه یعنی مسموعات بر خدا مخفی نیست. ولم نصفه بالسمع المعقول في الرأس. اما ما خدا را وصف نمی کنیم با گوشی که در سر قرار دارد. اگه میگیم خدا شنواست، نه به معنی که لاله گوش داره، ادراک میکند مسموعات را، آنچه شنیدنی است قابل شنیدن برا تو هست یا نیست. خیلی چیزا برا ما قابل شنیدن نیست. مورچه میگه با حضرت سلیمان صحبت نمیکرد، ها؟ حضرت سلیمان چجور صدای مورچه رو میشنید؟ چجور صدای مورچه رو میشنید؟ حالا برفض صداشو بشنوه، چجور میفهمید چی میگه؟ چون دو تا چیزه، ما صدای بلبل رو میشنویم میفهمیم چی میگه، هم صدا رو میشنوه هم میفهمی چی میگه. و چقدر اصواتی در این عالم هست که ما نمیشنویم اونها رو، سبحان الله. اما خداوند با اینکه لاله گوش داشته باشه وصف نمیشه. بابا خدا مثل شما نیست، او لیسه که مثل هی شیعه. و کذالک سمیناه بصیرا، و همین گونه است ما خدا را بصیر یعنی بینا می نامیم. لانه لا یخفا علیه ما یدرک بالابصار، چرا که مخفی نیست بر او آنچه که درک می شود به وسیله چشم. من لون او شخص او غیر ذالک، از رنگ یا شخص یا غیر از اینها. ولم نصفه به بصر، اما او را وصف نمی کنیم به اینکه خدا چشم داشته باشه. آقا خیلی چیزایی هست که ما که چشم داریم نمی بینیم، مادون قرمز و ماورا بنفش، چقدر اینا رنگ هایی هست که ما نمی بینیم، چشم ما نمی تونه ببینه. اینها وجود دارن و بر خداوند هم پوشیده نیستند. و خداوند تمام اینها رو میبینه، ولی او وصف نمیشود به اینکه چشم داشته باشد. لحظت العین، و اینکه بخواد پلک بزنه، چش داشته باشه پلک بزنه. یا حالا باز امام ادامه میده کلام رو، که چون اجازه بدید چون بحثش مقدار ادامه داره بذاریم برای جلسه بعد، چون وقت تمام شده. ای قربان این دهان که این کلمات گوهربار خودش نشون میده که این عارف بالله، این کسیه که خدا رو میشناسد، این کسیه که خدا رو میشناسد. امام کسی که خدا رو میشناسه، لذا به وسیله او میشه خدا رو عبادت کرد. به واسطه امام ما به وسیله او مسلمانیم، به واسطه امام مؤمنیم، به واسطه امام متصل به خدا هستیم. همه ایمانمون بنده به اونهاست. اسلاممون بنده به اونهاست، بنده به ولایته. اون عارفان حقیقی، اون کسانی هستند که متصل به امام، عارف به امامن. آقا اون روایاتی که میفرماد مثلا لکل شیء جوهر و جوهر الاسلام شیعتنا، هر چیزی جوهره ای داره و جوهره اسلام شیعیان ما هستند. چرا؟ اینا جوهره، گوهر اسلامن. اون مغز اسلام شیعیان ما هستند. خیر المجالس، مجالس و شیعتنا، بهترین مجلس ها دور هم نشینی ها مجالس شیعیان ماست. چرا؟ چون به وسیله اون، به وسیله ما متصل به خداوندن، اتصال دارن به خدا. به همین دلیل کسی که هزاران عبادت و ذکر و اینها داره، امامش رو نمیشناسه، با یه بچه شیعه‌ای که شیطنت هم میکنه قابل قیاس نیست. اون کسی که عارف به امامشه، متصل به امامشه، خیلی فرق میکنه با اون کسی که، مگه خوارج نهروان نبودن شبانه روز بعضیشون 500 رکعت نماز میخوندن، سر سجاده ها خوابشون می برد، پیشانی هاشون پینه بسته بود. اتصال به امام، اعتقاد به امام، حالا هر کسی به اندازه سعه خودش دیگه، وصل به امام باشه ارزشمند میشه، وجودش نورانی میشه، حتی خطاکار باشه. یه روایت عجیبی فکر میکنم این شب خوندیم خدمت عزیزان، که خدا میگذره از اون قومی که عارف به امامشونن، اگرچه گناهکار باشن، اما خداوند عبادت را قبول نمی کند از آن قومی که عارف به امام ندارد، اگرچه هزارم متقی و نیکوکار باشن. که این حالا بحثای قرآنی هم داره ها، منظورمون اتصال به امام، معرفت به امام، این ارزش میده به انسان. اون خلیفه خداوند، اون حجت خداوند، خدا رو شکر، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و اولاده المعصومین المظلومین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل، اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما هات به الموت، اللهم
كن وليا الحجة ابن الحسن صلواتك
شکایت می کردم از غم هجرانت، دیشب گله زلفت با باد همین کرد، گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودا، گفت اشتباه میکنی
چرا؟ آخه صد باد سبای اینجا با سلسل می رقصد، این است حریف دل تا با نپیمای. گفت هزار باد سبا اینجا خودشون مجنونن، تو شکایت به کی میبری؟ اینجا آستان خیلی بلنده، صد باد سبا اینجا با سلسله میرقصد، این است حریف یا ابن الحسن مولا، یا ابن الحسن مولا، یا ابن الحسن مولا، یا ابن فکر خود و رأی خود در عالم رندی نیست، حکمان چه تو اندیشی، رأیان چه تو فرمای. یا ابن الحسن مولا، یا ابن الحسن مولا، یا ابن الحسن مولا، یا ابن الحسن. آخ حافظ شب هجران شد، بوی خوش وصل آمد، خوش به حال حافظ شب هجران شد، بوی خوش وصل آمد، شادیت مبارک با، ای عاشق شیدا، شادیت مبارک با، ای عاشق شیدا، یا ابن الحسن مولا، 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 يا ابن الحسن اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد ولعن من عاد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد. خدای عزیز، محمد و آل محمد، در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما، چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. پدر و مادر ما ببخش و بیامور. رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. خدای عزیز از گناهان ما بگذر، عاقبت ما ختم به خیر بگردان. ارواح طیبه شهدا، امام شهیدان، روح دکتر عزیزمون، تازه گذشتگان این جمع، گذشتگان این جمع، ارواح شیعیان امیرالمؤمنین، سر سفره ابا عبدالله میهمان بفرما. جهد تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضان، برآورده شدن حاجاتش با امسال است.